Zaraban.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند لطیف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان خدا را شاکریم که باز توفیق داد تا با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IVF هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و معضلات نسبتاً شایع جامعه و میان زنان صحبت بکنیم، از مشکلات خانم ها و زنان محترمه در مورد سقط کردن یا نقصان اولاد در خانم ها، مخصوصاً در مورد سقط ها و نقصان های مکرر که چند نوبت ممکن است برای یک خانم رخ بده و اولادش نقصان شود. امروز می خواهیم که موضوعات مثل علت ها و عوامل سقط و نقصان اولاد ها را، راه های وقایه و پیشگیری از سقط های مکرر و نقصان های پشت سر هم و اقدامات درمانی و معالجوی و کنترلی را با خانم دکتر مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. با توجه به اهمیت و ضرورت این بحث مهم، امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز، مخصوصاً خانم ها و زنان گرامی قرار بگیره و با معلومات اولیه که در این مباحث به دست میارن به خودشان، به فامیل و اطرافیان و جامعه کمک بکنن و آگاهی لازم منتقل بکنن به دیگران. بدون شک این مشکل بایی که در افغانستان الحمدلله اقدامات خوبی شده در جهت حفظ و کنترل و مراقبت از مادر و طفل، اما خوب میفهمیم که میزان و اندازه سقط و نقصان کردن ها همچنان مثل گذشته بسیار زیاد است. برای همین این معلومات میتونه مفید و ارزشمند باشه. با امید همراهیتان قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر انصاری پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که مطالب خوبی رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
انشالله. بسیار تشکر خانم دکتر از اینکه وقت گذاشتین ما در خدمتتان باشیم. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار بگیره گفتگوی با شما. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد تعریف سقط یا نقصان کردن بفرمایین که از نظر علمی چطور تعریف میشه؟
طول حاملگی طبیعی 42 هفته تمام بارداری، سقط بنا به تعریف یعنی از دست دادن محصول بارداری از زمانی که لقاح اتفاق میفته تا نیمه بارداری یعنی حدود 20 هفته، یعنی زمانی که جنین در واقع به مرحله قابل حیات میرسه. البته در این تعریف هم اختلاف نظرهایی وجود داره، چون وزن جنین رو در نظر میگیرن، وزن جنین 500 گرم که از اونجایی که جنین در سن 22 تا 24 هفتگی به این وزن میرسه، تعریف سقط رو تا 24 هفته هم در نظر میگیرن که بنا به بعضی تعریف سقط دیررس گفته میشه. سقط در واقع شایع‌ترین عارضه بارداری هستش، اما سقط مکرر شویش کمتره. اگر سقط رو در نظر بگیریم، خیلی از زوجین اگر دقت بکنن در اطرافشون، در واقع از هر 6 خانم ممکنه یک خانم مبتلا به سقط بشه، یعنی حدود 15% بارداری ها منتهی به سقط میشن. البته سقط بالینی هست، یعنی از زمانی که حاملگی توسط سونوگرافی یا اون نسج دفع شده تشخیص داده میشه. اگر بخوایم سقط نامحسوس رو هم در واقع جزء آمار حساب کنیم، سقط حدود 30% موارد هر بارداری رو در واقع شامل میشه.
بله.
اما سقط مکرر بنا به تعریف میتونه 2 یا 3 بار سخت باشه. بنا به تعاریف انجمنهای امریکایی دو بار سخت رو به عنوان سخت مکرر در نظر میگیرن، انجمنهای اروپایی سه بار سخت پشت سر هم، یا حالا بنا به تعاریف جدیدتر میتونه متوالی هم نباشه، به عنوان سخت مکرر گفته میشه که سخت مکرر در حدود 1-3% خانم ها رو درگیر میکنه. و این نکته هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بیشتر موارد سخت مکرر محدود به 2 یا 3 همون 4 بار سخت میشه، در واقع تعداد بالاتر سخت خیلی شویش کمتر میشه.
بله بسیار تشکر خانم دکتر. اگر راجع به انواع و اقسام سقط ها و نقصان ها در خانم ها صحبت بکنین، از نظر علمی ما چند قسم نقصان و سقط داریم، مثل سقط یک باره، یک دفعه، مکرر، اجتناب ناپذیر و این چیزهایی که در طب مطرح است، و راجع به علل و عوامل بروز و وقوع این مشکل هم که چی فاکتورها و عوامل سهیم هستن یک توضیحات بفرمایین.
ببینید به طور کلی اگر که سخت رو به 2 دسته، حالا سخت تکگیر یا همون سختی که یک بار اتفاق میفته یا سخت مکرر تقسیم بندی بکنیم، در مواردی که سخت یک بار اتفاق میفته یا هم مواردی که حالا شیوع خیلی بالایی هم داره، بیشتر علت مسائل کروموزومی جنین هست. یعنی این جنینی که در واقع حاصل شده، تعداد کروموزوم های این جنین غیر طبیعی هست و خب طبیعت اختزا میکنه جنینی که غیر طبیعی هست در همون هفته های اول سخت بشه، که خب به نفع انسان هست. و معمولا هم 80% موارد سخت در همون 12 هفته اول یا 3 ماهه اول بارداری اتفاق میفته، که 70% این موارد رو هم جنین غیر طبیعی در واقع علت سخت هست. اما وقتی که سخت مکرر باشه، علت ژنتیکی جنین، علت کروموزومی جنین کمتر میشه. نه اینکه حالا خیلی، اگر هم سخت مکرر در هفته های اول اتفاق بیفته، یعنی مواردی که خب جنین قلب نداره،
بله
اصطلاحاً جنین پوچ هستش، علت سخت بیشتر مسائل کروموزومیه. اما اگر سخت مکرر در 3 ماهه دوم بارداری اتفاق بیفته، بیشتر مسائل مادری و یا مسائل دیگه علت سخت رو تشکیل میدن. در رابطه با سختی که شما فرمودین، حالا سخت اجتناب ناپذیر، یه تعریف جداگانه برای سخت تکگیر هست، یعنی یک بار سخت هست. سخت اگر که دهانه رحم بسته باشه و فقط مادر از یک خونریزی و یک خونابه شاکی باشه، اصطلاحاً گفته میشه تهدید به سخت. حالا میتونه در همون هفته های اول یا نیمه دوم بارداری اتفاق، یا 3 ماهه دوم بارداری اتفاق بیفته. در این حالت گفته میشه تهدید به سخت، که در حدود 50% خانم ها ممکنه که شکایت از یک لکه‌بینی یا خونریزی رو در هفته های اول یا 3 ماهه دوم بارداری داشته باشن. بسته به شدت خونریزی و لکه‌بینی، پروگنوز عاقبت سخت هم متفاوت هستش. اما در مواردی هستش که دهانه رحم باز میشه و مقداری از محصولات بارداری هم دفع میشه، در واقع گفته میشه که این حالت سخت ناکامل هستش. پاره از موارد هم هستش که محصولات بارداری و جنین کاملا دفع میشه، که سخت کامل گفته میشه.
بله.
یه پاره از موارد هم هست سخت عفونی هستش، مواردی که دستکاری روی رحم صورت میگیره، مواردی که پارگی کیسه آب اتفاق میفته و عفونت در واقع رحم و اطراف رحم اتفاق میفته، که سخت عفونی گفته میشه. یه تعریف دیگه هم هست سخت اجتناب ناپذیر، در حالتی که به خصوص در 3 ماهه دوم مادر دچار پارگی کیسه آب میشه و خب چون این حاملگی اگر ادامه پیدا بکنه ممکنه منجر به عوارض جدی و خطرناک برای مادر به خصوص و همچنین برای جنینی که خب دچار آن پارگی کیسه آب شده، این رو در این موارد سخت اجتناب ناپذیر گفته میشه و معمولا ختم بارداری توصیه میشه، مگر در مواردی که با توجهات خیلی خاص بتونن این حاملگی رو حفظ بکنن، که اون مواردی هستش که فقط نشت در واقع کیسه آمنیون اتفاق میفته، موارد خیلی خاص میتونن حاملگی رو حفظ بکنن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت، من دکتر باهان مرادیان، متخصص داخلی، فوق تخصص بیماری های ریه. مورد دیگه ای که داریم خود خلطه. دفع خلط هم باز یکی از مشکلات بیماری های ریه است و از ذره بهتره در نظر داشته باشیم که از چه زمانی خلط شروع شده. خلط های مزمن بیشتر بیماری های طول کشیده دستگاه تنفسی رو به ما نشون میدن، مثل اتساع مجاری هوایی که برونشکتازی بهش میگیم، یا زایات قدیمی ریوی که هستن، فرضاً یک عفونتی در گذشته وجود داشته، اون قسمت تخریب شده و یک حفره ایجاد شده به صورت مزمن، خلط برای مریض ایجاد میکنه. از علل مهم خلط هم باز اینجا دستگاه تنفسی فوقانی و سینوس ها رو باید در نظر داشته باشیم که اینها هم میتونن یکی از علل سرفه و خلط مزمن باشن، به خصوص بیمارانی که میگن ما احساس میکنیم ته حلقمون یک ترشحی چیزی وجود داره و در معاینه هم میتونیم این خلط رو در پشت حلق ببینیم. اینکه این خلط، حالا در مورد خونی بودن صحبت کردیم یا جلسه بعد صحبت میکنیم، این خلط های همراه با بوی بد هست یا نیست، با چه چیزی بهتر یا تشدید پیدا میکنم، از نظر تشخیص های افتراقی به ما کمک میکنه. مثلا خلطی که همراه با بوی بد باشه احتمال عفونت های بی حوازی و آبسه ریه رو برای ما مطرح میکنه. اکثرا بیمارانی هستن که یه بیماری زمینه ای مثلا سابقه تشنج دارن، بعد از یک حمله تشنجی مثلا 3 تا 4 هفته بعد ممکنه با سرفه و خلط بد مراجعه کنن که باید به فکر ما جا آبسه های ریه باشیم.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب واهان مرادیانس. در قسمت اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ آی وی اف، در رابطه با تعریف سقط یا نقصان کردن از نظر علمی صحبت کردند که گفتند از اول لقاح و تشکیل جنین تا قبل از 20 هفتگی اگر جنین از دست برود، زایع شود، برای او سقط و نقصان گفته میشه. در بعضی از تعریف ها هم اشاره داشتن با توجه به شرایط خاص تا 22 و 24 هفته، یعنی تا قبل از 24 هفتگی هم اگر که جنین زایع شود و از دست بره، برای او سقط و نقصان گفته میشه. راجع به سقط های مکرر یا پشت سر هم صحبت کردن، تعریف کردن که در چه شرایطی به او گفته میشه. راجع به علل و عوامل زمینه ساز هم صحبت شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر، یکی از مباحث بسیار مهم بررسی علت ها و دلایل به وجود آمدن و وقوع سقط و نقصان، بعضی از چیزها و برداشت هایی است که پیش مردم مطرح است. مثلا میگن که مصرف بعضی ادویه‌جات مثل دارچین یا زعفران، اینا باعث سقط و نقصان میشه. از این چیزها و مسائل اشاره میکنن. در این رابطه اگر یک معلومات بتین ممنون میشیم.
خوردن دارچین یا زعفران یا از این قسم غذاها و ترکیبات باعث سقط میشه. حقیقتش روی منابع علمی آکادمیک ما اشاره نشده که برفرض برای حالا سقط جنین از دارچین یک داروی خاصی یا یک رژیم غذایی خاصی خاص در واقع باعث سقط جنین میشه. خیلی به طور کلی اگر که دوز متوسط دارو یا حالا برنامه غذایی یا هر چیزی استفاده بشه، اگر این فقط محدود به یه دوز متوسط باشه، خب تأثیر چندانی نداره. ولی به هر حال اگر اووردوز باشه، یه کسی یه ترکیبی رو خیلی بیش از حد استفاده بکنه، من فکر میکنم هر ترکیبی باشه ممکنه که خب تأثیر سو داشته باشه. ولی اینکه حالا شخصی یه مقدار کمی دارچین بخوره یا زعفران بخوره سقط اتفاق بیفته، این از نظر علمی ثابت شده نیست. در رابطه با علت سقط مکرر، همطور که عرض کردم، اگر که سقط به طور مکرر در هفته های اول اتفاق بیفته، بیشتر موارد ناشی از مسائل کروموزومی و ساختمانی جنین هست. به خاطر همین هم یکی از بررسی هایی که ما در سخت مکرر انجام میدیم بررسی کاریوتایپ والدین هست. در مواردی که والدین بدون علامت دچار اختلالات کروموزومی هستند، اصطلاحا یک جابجایی متعادل در کروموزوم هاشون دارن، یعنی اینها ممکنه که دچار کروموزومی جدی بشه و سخت بشه. در حدود 2-3% موارد والدینی که دچار سخت مکرر میشن حامل این اختلالات کروموزومی هستند. یکی از توصیه های دیگه هم که میشه بررسی محصولات حاملگی به خاطر همین قضیه هستش که اگر اختلال کروموزومی در جنین چک بشه، پی میبرن که این اختلال کروموزومی از کجا نشأت گرفته، آیا از مادر نشأت گرفته، از پدر نشأت گرفته، نوعش چیه، و این میتونه برای بارداری بعدی یک نشونه باشه، یه سرنخ باشه و یه برنامه ریزی برای بارداری بعدی باشه.
بله.
از علل دیگه سخت مسائل مربوط به رحم هست. گاهی وقتا رحم دچار ناهنجاری میشه، دچار آنومالی میشه، یه بدشکلی هایی میشه. مثلا ممکنه که رحم دچار یک دیواره باشه، سپتومی باشه در خط وسط، و وقتی که جنین روی این دیواره لانه گزینی پیدا میکنه، به خصوص در نیمه دوم، در سه ماهه دوم بارداری ممکنه دچار در واقع سخت اتفاق بیفته، یا اینکه دهانه رحم نارسایی داشته باشه که یکی از علل سخت مکرر در سه ماهه دوم هستش، یا بعضا فیبروم ها یا چسبندگی هایی که داخل رحم هست، چسبندگی هایی به خاطر کورتاژ های حالا غیر اصولی انجام میشه، این هم میتونه از زمینه ساز سخت باشه. فیبروم هایی که به طور واضح شکل رحم رو تغییر میدن، به داخل حفره برجسته شدن، اصطلاحا نشون میگن فیبروم های در واقع ساب موکوس هستن، قاطی هستن اینها، یا اینکه فیبروم های خیلی بزرگی باشن که اینها هم توی سه ماهه دوم بارداری قبلی باعث سخت شدن، چون معمولا فیبروم توی سه ماهه اول ایجاد سخت نمیکنه، سه ماهه دوم هستش که ممکنه باعث زایمان زودرس یا سخت بشه.
بله.
یکی از بررسی های دیگه که انجام میشه در مورد سخت مکرر، اختلالات اوتوایمنی واضح هست که اصطلاحا بهش آنتی فسفولیپید سیندروم هستن، یعنی مادر بر علیه عروق خونی خودش آنتی بادی سنتز میکنه، که ما یه سری آزمایش ها رو چک میکنیم که در حدود 15% علت سخت مکرر رو تشکیل میده، و در صورتی که این در واقع سندروم کشف بشه و آنتی بادی هایی که در این سندروم وجود داره حاصل آزمایشگاه گزارش بشه، درمان آسپرین و هپارین از ابتدای حاملگی برای این افراد توصیه میشه، که در واقع درمان پذیرترین علت سخت مکرر هم همین سندرم آنتی فسفولیپید آنتیبادی هست.
بله.
این سه عاملی که اشاره کردم، یعنی اختلالات کروموزومی، اختلالات مربوط به رحم و کاریوتایپ، جزء علتی هستند که با سخت رابطه علت و معلولی دارن، یعنی اگر که اینها رو درمان بکنیم از سخت مکرر میتونیم در بسیاری موارد پیشگیری بکنیم. یک سری مواد دیگه هستن که با سخت مکرر همراهی دارن، مثلا چاقی مادر، مثلا سندرم تخمدان پلیکیستی، مثلا دیابت کنترل نشده، تیروئید کنترل نشده، یا شکست دی ان ای اسپرم، اینها با سخت مکرر همراهی دارن. ما با بررسی سخت مکرر اینها رو هم در نظر میگیریم، و اگر یافته غیر طبیعی داشته باشیم اینها رو هم درمان میکنیم.
بله، درست، بسیار عالی دکتر صاحب. به نقش داروها و مصرف دواها هم اشاره داشتین که ممکنه مصرف بعضی دواها هم باعث سخت و نقصان شود، زمین اساس شود. اینا کدام داروها و دواها میتونن باشن؟ همینطور راجع به بعضی مریضی های زمینه ای مادر هم صحبت شد و ما میخواییم بدانیم مثلا دیابت یا مرض شکر در مادر، آیا اینا میتونن علت سخت و نقصان باشن، یا کمکاری و پرکاری تیروئید؟ در این مورد اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
مصرف داروها، مثلا ببین، داروهای اگر شیمی درمانی که متراپی، اینها داروهایی که به وضوح توکسیک هستن برای جنین، خب اینها میتونن موجب سخت تحقیر بشن. سخت مکرر معمولا به طور مکرر اتفاق میفته. این که حالا فردی به طور مزمن یه دارو رو مصرف بکنه و موجب سخت مکرر بشه، نه. درست مثل عفونت ها، چون عفونت هم به وضوح میتونه با یک بار سخی، عفونتی که مثلا سرخجه هست، یا عفونت شدید هست، عفونت سایتومگال ویروس هست، همون ترش هست، اینها باعث سخت‌های تحقیر میشن. نقش عفونت ها توی سخت مکرر معمولا خیلی مطرح نیست.
بله.
از نظر بیماری های زمینه مادر، خود حالا در زمینه دیابت که فرمودین، اگر دیابت کنترل نشه و دارو استفاده نکنند موجب سخت مکرر میشه، یا در مورد تیروئید هم همینطور، اتفاقا بعد این داروهاشون رو ادامه بدن و بیمارهای دیگه هم همینطور، گاهی وقتا اون اختلالی که وجود داره حتی بیماری اتوایمیون همینطور هست، بیماری مثل SLE سیستمیک در واقع لپوس سیستمیک، معمولی هستش که بعد اینها دارو مصرف بکنن و اگر اینها بیماریشون کنترل نباشه اینها ممکنه دچار سخت مکرر بشن، نه اینکه حالا خود مصرف دارو منجر به سخت بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر. ما مواردی داشتیم که یک مادر چندین تا سقط و نقصان داشته، به این قسم که یک طفل و اولادشان زنده مانده و سالم متولد شده، یکیش سقط شده، این چند دفعه متر پشت سر هم به نوبت تکرار شده، اینا چه مشکلی دارن؟ شرایط چه قسمی است؟
یه سقط مکرر داریم تعریف اولیه، یعنی اصلا هیچ سابقه تولد زنده وجود نداشته. یه سقط داریم سقط ثانویه، یعنی اینکه یه سابقه تولد زنده، حالا ممکنه اول یه تولد زنده داشته باشه. تولد زنده حالا منظورم این نیستش که حتما زمان تولد ترم باشه، اون زمان سقط رو سپری کرده باشه. سقط ثانویه گفته میشه و بعد از اون حالا دوبار ممکنه سقط پشت هم داشته باشه. یه تعریفی هم هست که حالا کمتر در واقع مادر زوجین این الگوی که سقط ثالثیه گفته میشه، یعنی که یه سقط اتفاق میفته، دو تا حاملگی هست، دوباره یه سقط اتفاق میشه، دو تا حاملگی. اونا الگوی سقط به صورت همون اول و دوم هست که یا سقط اولیه است یا سقط ثانویه.
بله.
و جالب اینجا هستش که عاقبت سقط ثانویه بهتر از سقط اولیه هست و عاقبت سقط ثالثیه هم بهتر از سقط ثانویه هست. یعنی اینکه پیشبینی بارداری موفق توی کسانی که الگوی سوم رو دارن خیلی بهتر از دوم و دوم بهتر از اول هست. ولی در مورد علتش باز هم برمیگرده به این که آیا این سخت بیشتر هفته های اول اتفاق افتاده یا اینکه هم سه ماهه دوم. یعنی ما بیشتر دنبال این میگردیم که یه الگوی جنینی و یه ساختمانی و یه کروموزومی جنین رو به عنوان علت سقط داشته باشیم یا سه ماهه دوم مسائل مادری. و یکی از مواردی که باز هم اینجا تاکید میکنم که میتونه علت سقط رو ارزیابی بکنه بررسی محصولات حاملگی که دفع شده. معمولا هم زوجین به این مورد، یعنی اینقدر دیگه دچار ناراحتی و دچار به هر حال هزینه هایی هم که صرف کردن دیگه متاسفانه به این مرحله که میرسند تمایلی برای اینکه بخوان بررسی بکنن حالا علت سقط چی بوده ندارن.
بله.
به خصوص من تاکید میکنم اگر که سقط بالای 10 هفته هست این رو حتما بفرستن برای بررسی هم سایتوژنتیک، یعنی بعد داخل نرمال سالین، داخل یه ظرف نرمال سالین، نه فرمالین که باعث بشه ترکیبات جنین در واقع از بین بره، برای بررسی سایتوژنتیک، بررسی این که این جنین آیا از نظر کروموزومی سالم بوده یا نه و اینکه به هر حال علت سقط رو متوجه بشیم چی هست داشته باشیم.
ضمن تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما، وقت دیگه برای ادامه بحث نداریم، وقت ما رو به اتمام است، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. از شما تشکر مجدد میکنیم و شما را به خدای متعال میسپاریم و شما شنوندگان عزیزم بابت این که ما را همراهی کردین ممنون. امید است که این مباحث مورد توجه و اهتمام شما قرار گرفته باشه و مخصوصا خانم ها و خواهران و مادران گرامی این مسائل توجه بکنن و اطلاعات کافی را از این مباحث داشته باشن که مورد استفاده خودشان، فامیل و خانواده و دوستان و اطرافیانشان قرار بگیره. امید است که بازم این مباحث در جلسات بعد با ما همراه باشین. با شما هم خداحافظی میکنیم. خداوند یارو یاورتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.